أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این مسئله بود که مرحوم آقای خویی فرموده بودند قاعده فراق یک قاعده عقلایی است و ملاکش منشأش اصالت و عدم الخطاست، و بعد بری آثاری بار کردن که سیعتی ما عرض کردیم که این که قاعده فراق قاعده و قلایه باشد، فمزه کماهو امضای این قاعده باشد، مثل حل الله البی که امضای سیره عقلاست، گفتیم اینها روشن نیست. اینا قواعد تعبدی هستند، مثل اذا شککت فابن علی الاکثر، اذا شککت فابن علی الاکثر یه قاعده عقلایی نیست، بلکه ممکنه کس میگه قاعده عقلایی اینه که بنابر عقل بگذار. چطور اینا قواعد یا لا شکل الامام مع حفظ المأموم، لا شکل المأموم مع حفظ الامام و امثالی قواعدی که داریم که بیشترم شأن نزولشان طهارات نماز است، اینها روشن نیست در ذهن ما که قاعده و قلایه باشن اولا، و ثانیا سلمنا قاعده فراق قاعده و قلایه. قاعده فراق همو اصالت و صحه در عمل خودش هست، مثل اصالت و صحه در عمل غیر. این اصطلاح به اصل جاری در عمل غیر میگوین اصالت الصحه، به اصل جاری در عمل خود میگوین قاعده فراق. سلمنا، بله، عقلا حمل بر صحت میکنن، هم همونطور که فعل دیگران را حمل بر صحت میکنن فعل خود را. سلمنا، اون اصالت و صحه قبول داریم، ما امر عقلاییه. ولیکن این که ایشون فرموده منشأ این قاعده عقلاییه اصالت و عدم الخطاست، نه، ما این منشأیت باز قبول نداریم. در قواعد عقلائیه لازم نیست که امارهی در بین باشه، یک کاشفی در بین باشه. این که بعضی فرمودن لا تعبده در سیره عقلا، سیره عقلا همیشه مبتنی بر امارات هست، گفتیم نه، اینجور در اینم دلیل نداره. اصالت و صحه امر عقلاییه، اماره نیست. این که عقلا فعل دیگران را حمل بر صحت میکنن اماره در بین نیست، نه از این بابه که بله عملش چون در حین عمل مثلا مواظب بوده التفات داشته، یا متعهد بوده دین داشته، یا متخلق بوده اخلاق داشته، اینا همه کاشف از اینکه صحیح آورده، نه این حرفا نیست. در ذهن ما اینه که مردم عقلا حمل میکنن فعل دیگران را بر صحت، تمشیتن لامور هم، برای که کارش را بیفته. بنا باشه های شک بکنیم طلاقی که داده صحیحه یا صحیح نیست، نکاحی که کرده صحیحه یا نه، بیعی که کرده صحیحه یا نه، همه چیز به زمین میمونه. برای تمشی امورشون خداوند تبارک و تعالی در نهان انسانها این علم را ودیعه گذاشته. به نظرم این فرمایش مال مرحوم ناینیه که نسبت به اعمال دیگران فرض را بر صحت بگیرن، حسن ظن داشته باشن، حمل بر صحت بکنن. در اون روایات سوق هم هست، سوق میگن اماره دیگه، در اون روایات سوق هم هست ولو لا ذلک لما قام للمسلمین سوقون، اونم برای تمشی اموره. همین خود همین تعلیل همینو میرسانه. بنا باشه سوق المسلمین بگیم اعتبار نداره، ید المسلم اعتبار نداره، بیچاره میشن انسان ها. در ذهن ما اینه که اگر قاعده فراق، قاعده فراق در هر عملی نمیگیم ها، زیغش میکنیم، اگر عقلا قاعده فراق را در مقام امتثال اوامر، حالا مولای هر کی، آقای هر کی خودش دانه دیگه، برای هر کسی آقایی داره دیگه، یکی میگه آقا فرموده، زید ابن ارقم مراده، یکی میگه آقا فرموده، عمرو ابن خالد مراده، آقا هم فرق میکن، هر کی آقای خودش. عقلا در مقام امتثال که شک کنن آیا درست امتثال کردن یا صحیح امتثال کردن، ما اولا گفتیم قاعده ای ندارن، اینش میگه بیمبالات اهمیت نمیدن، حالا درستم نبود دوباره انجام میدیم، باز یک نماز دیگه میخونیم دیگه، نماز فردا درست میخونیم. ما همین بیمبالاتی هست، اونایی که اهل مبالاتن میان سوال میکنن، بله بیمبالاتی هاشان هم که به دروغ گفتن هم براشان راحت دیگه، اگر مولا سوال کنه درست انجام دادی، 100% درست انجام، اونو مشکل ندارن دیگه. بله این که قاعده فراغ عقلا جاری میکنن در امتثال تکالیف موالی عرفیه اولا درست نیست، ثانیا هم بگیم اینا یه قاعده فراقی دارن، اصالت الصحه در عمل نفس مثل اصالت الصحه در عمل غیر، میگیم همان طوری که در عمل غیر، خود آخوی هم قبول داره در عمل غیر شرط و شروط ندارد، همانطور که اصالت و صحه را جاری می کنن بلا شرط ولا شروط، میگیم قاعده فراغ را هم جاری می کنن، اینم هم اصالت و صحه همون تا در عمل خود، اینم بلا شرط ولا شروط. تعبد در معنا کردیم، و نه تعبده نه زنه، یک چیزی خداوند در ارتکاز اونا قرار دادن، نه غیر از این نمیشه، یه لابدیتی. یهو نکنید که مثلا بعضا گفتن تعبد نیست، چون معنا و تعبد اینه که اول رئیس عقلا گفته ایها العقلا از این به بعد هر فعلی را حمل بر صحت باید بکنید، نسل اولم قبول کرده جیلن بیا، نه تعبد معناش این نیست، همینی که خداوند انسانها رو یه جور آفریده، به طور ناخودآگاه همی کارار میکنن، در فعل دیگران حسن ظن دارن، انشاءالله صحیح، چون اگر نگیم صحیح بیچاره میشیم. خب اینه که هیچ شرط و شروطی ندارد اصالت و صحه در عمل غیر، در عمل نفس مثل اصالت و صحه در عمل غیره. پس ما میرسیم به شرط و شروطش، پس ما این که ایشون فرموده این که فرموده ما مضا من صلاتک و طهورک فمز کماهو، این امضای سیره و غلایه در نتیجه تخصیص پیدا می کنه به اون جایی که عقلا جاری می دانن که سیاتی، این حرف ناتمامیه. بلکه ممکنه بالاترش هم ادعا کرد، حتی اگر بگوییم قاعده فراق امر عقلاییه، سلمنا، عقلا هم به اصالت عدم الخطا عمل میکنن بین قاعده، همه اینا رو قبول بکنیم. اما این که باز ایشون ادعا کرده ما مضا من صلاتک و طهورک فمز کماهو اطلاق نداره، فقط موارد سیره را میگیرد، گفتیم نه اینم قابل مناقشه یه. در ذهن ما اینه که آهنگ این اخبار قاعده فراق آهنگ تسهیله برای مشکل اونا که شک میکنن حل بشود، مناسب تسهیل همینه. کل ما مضا، این لسانها، کل ما مضا من صلاتک و طهورک فمز کماهو، تزیق مناسبش نیست. یکی بگیم قصور مقتضی اطلاق نداره از اول، فقط میگیره جایی رو که سری عقلا هست، نه، ما ولو قائل بشویم که قاعده فراق قاعده و غلایه است، منشأش اصالت عدم الخطا است، ولی میگیم بابا روایات باز اطلاق داره، جاهاییم که اصالت عدم الخطا نیست اونجا را میگیره که سیعتی کجاها نیست میاد میرسی. خب این سه تا حرف در این مقام تحصل که عموم کل ما مضا من صلاتک و طهورک فمض کماهو، عمومش همانطور که مرحوم نائینی فرمودن نباید این کار بشود، اطلاقش عمومش تمامه. در مصباح الاصول فرموده که از بعض روایات هم تعقیدم استفاده می شود، حتی اگر کسی بگوید خطابات اولیه عموم دارد اطلاق دارد مقتضی قاصر نیست، حتی اگر بگوید عموم دارد باز این عموم مانع دارد. مانعش چیه؟ دو تا روایت است، یکی موثقه ابن بکیر، بله، باب 40 مصباح در کتاب استصحاب در بحث قاعده تجاوز، فکر کنم در جهت سال نگاش کنید دیگه، جهت سالسه رابعه خامسه اونجا رو نگاه کنید. این باب 49 بود، هو حین یتوضا از کر، باب چند بود؟ خوندیم روایت رو چندی قبل، حالا منم یعنی علامت گذاشته بودم ولی مثل که به هم خورده. بله، هو از کر حین ما یتوضا، هو از کر باب 49 بود ظاهرا. بله 42 پیش من هست، پیدا نمیشه. 41 آها درست، 42 پیداشت. عرضم به خدمت شما اینجور حدیث 7 به اسناد شیخ طوسی عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن ابان ابن عثمان عن بکیر ابن عیان که موثقه قال قلت له، بکیر ابن عینم همون نسل زراره‌ان که نسل شریفی بودن و خیلی گسترده شده. قال قلت له، به امام علیه السلام عرض کردم، الرجل یشک بعد ما یتوقع، بعد از اینکه وضو گرفته شک میکنه. قال هو حين يتوزع اذكر منه حين يشو، نه اعتنا نکنه. ایشون فرموده این جوابی که در موثقه بکیر آمده، ای به من این علت قائم مقام معلول شده. حضرت نفرموده اعتنا نکنه، علتش را فرمود. هو حين يتوزع اذكر من حين يشك فلا تعتنه. فرموده اگر بگوییم اون روایات اولی اطلاق داره، کل ما مقا من صلاتک و تورک فمز کماهو، اگرم بگیم اطلاق داره، خب این مقیدش هست. مقیدش میگه باید در زمان وضو اذکریت داشته باشه، حالش باید فرق کنه با بعد الوضو. این اذکریت همون اصالت و عدم الخطایه، کسی که التفات داره خطا نمی کنه. فرموده این مقید اون مطلقاته. بله؟ عدم الغفله، غفلت نکرده، آورده خطا نکرده، ان غفلتن خطا نکرد. خب مرحوم ناینی جواب داده از این استدلال، فرموده و حین یتوزع اذکر منو حین یشک، این حکمته و حکم در جای خودش ثابته. حکم مقید اطلاقات نمی شود، مخصص عمومات نمی شود. در مصباح فرموده که این حرف ناینی نه، خلاف ظاهره. ظاهر اینه که علته، ظاهر این کلام هو حین یتوزع اذکر منو حین یشک اینه که این علته، قائم مقام جواب شده. اینو شما تأمل بفرمایید، این که ایشان در مقابل مرحوم ناینی ادعا داره نه این علت است حکمت نیست، این مجرد ادعایه. هست تو روایات مشابهش هست که تعلیلاتی که در روایات وارد شده به عنوان حکمت، و ما اونا رو معنا کردیم مبرر جعل. چرا اینجور جعل شده؟ مبرر جعل، نه علت الجعل. علل الشراب غالبش اینجوریه، اونا مبررات جعلن نه علل. لا یدور مدارشون حکم. ائمه علیهم السلام جوابهایی را که به اصحاب میدادن به مقتضای حالشون فرق میکردن. امر عقلای دیگه. الانم خب یکی از عوام الناس سوال میکنه، ما همون فرع براش، بله اینجور بکن اینجور نکن، یه حلال یه حرام. اما وقتی که خب طلبا سوال میکنن، نه آیا مثلا کسی که برای معونش قرض داره، آیا زیادی که آورده خمس داره یا نه، میگیم ربح صدق نمی کنه، خمس نداره. نکتهشو بیان میکنیم. همین جوریه که ائمه علیه، این خوبه انسان میشه یک رساله هم بنویسه که جلالت اصحاب ائمه را از این طریق میتونه به دست بیاره، از جوابای ائمه. بکر آدم فاضلی بوده، حضرتی جور بهش فرمودن. یا میبینید جوابایی که حضرت به زراره میدن فرق میکنه با جوابایی که به بعضی دیگه از رواد دادن. امر طبیعیه که مسئول عن حال سائل را مراعات کند و جواب را طبق حال او بهش القا بکنند. خب بکر فاضل بوده، حضرت به نکتهش اشاره کرده چرا باد اعتنا نکنن. حضرت فرمود این که در جای دیگه فرمودیم که بگذرد فمز کما او اعتنا نکند، این مبردش اینه هو حین یا توزع از کرمن حین یشک. بله، مبرر را حکمت را بیان کردن و او جواب را دریافت کرد. میبی نداره، حالا نیازی نبود او را بگن، آدم فاضلی بود. العاقل و یکفیه الاشاره که حالا نه، ولی الفاضل و یکفیه الاشاره. بله، اونا وارد بودن، اونا متوجه می شدن که بابا اینا از بابا اینا در شریعت، بابا شریعت فلسفه نیست، علل و معلولی در کار نیست، که مثلا خلاف اینا، خلاف دعب امه علیه السلام و سلامن که اینا را نکتشو بیان می کنن. نکتش خب لا اقلش. بله، حالا چرا ان الله حرم الخمر لا لسمی بل اسکاری، عیب نداره، ما کلیتا منکر نمیشیم، ولی چون غالب اون خطابات و شأن ائمه می نبوده که تعلیل بیارن، فلسفه نمیخواستن بیان کنن، تعبد را میخواستن موجهش بکنن. در بعضی از روایات هم داره، در روایات غسل هست که حضرت فرمود این، بعد آخرش فرمود اصلا اینا رو بگذار کنار، خداوند امر کرده گفته جنوب غسل بکنه، خواب وضو بگیره، خواب بفهمه مطیع کیه، لیمیز طیب من الخبیث. اینا علل نیستن، علل احکام نیست. لا اقل، بله، از حکمت علت در نمیاد، یه منافی با هم اصلا نه اینجای، بله، حکمت جای در آوردن نداره که علت رستش داره. اصلا معنای حکمت یعنی لا علت، اینا اصطلاح حکمت یعنی حکم دائر مدار او نمیشه. الان هم ما خودمانم همینجوریم، گاهی احکامی در شریعت هست برای بعضی ها، لااقل برای اونایی که احداث و سنن تازه، یک توجیهاتی میکنیم، نه در آیهی هست نه در روایتی هست، ولی از بابی که میشه اینم باشه، عیبی نداره. اینا علل نیستن، اینا موجه کردن حکم است که اگر با کسی در افتاد براش توضیح بدهد. خب همین رو میخوام عرض کنم، فوقش اینه که دیگه واضح نیست که آیا علت است حکمت است، وقت مرجع اطلاقاته، چون دلیل منفصل مجمله، دلیل منفصل در اصول فرمودن، اگر دو خطاب بود از هم منفصل، یکی مجمل یکی مبین، اجمال منفصل به بیان منفصل آخر به دلیل منفصل آخر سرایت نمی کنه. اینه که دوباره اطلاق یا عموم مثل کل ما مغا من صلاتک و تورک فمغ کماهو به حال خودش باقیه. ذهن عرفی مرحوم ناینی را ما بیشتر تو ذهنمون جا شده که قاعده فراق قاعدتون تعبدیه، و اگرم اقلاییه قاعدتون مطلقه، اطلاق دارد، مقتضی تمام، مانع هم موجود نیست. خب در مقام یه روایت دیگه هست، روایت باب 27 خلال، روایت صدوق از محمد ابن مسلم که نمیداند سرکت خونده یا چارکت، ولی وقتی که منصرف شد یقین داشت که مثلا چارکت خونده، حین انصراف یقین داشت، بعد دوباره شک کرد. حضرت فرمود هو حین من صرف اقرب الالحق. اونم همین جوره، من تا اون سندشم مثل مرحوم آقای خویی قبول نداره، سند صدوق به محمد ابن مسلم، کلام در او هو الکلام در موثقه مع ضعف سند الا مسلک سید الخویی. اونم حکمته اونا. خب در مقابل کسانی که قائل به اطلاق شدن تشبث کردن به نظیر مقابل این روایات، در مقابل این روایات یه روایاتیه که از اونا استفاده می شود که نه، قاعده فراغ حتی جاری می شود در جایی که انسان غافل محض بوده، اصالت و عدم الختام در حق جاری نبوده. از بعض از روایات اینجور استفاده می شود که قاعده فراغ جاری می شود در قفلت محض که جای اصالت عدم الختام ندارد. دو تا روایت است، باب 41 بله، حدیث دوم معتبره حسین ابن عبدالعلا و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن حسین ابن عبدالعلا قال سألت ابا عبدالله عن الصلاة و السلام عن الخاتم، از انگشتر سوال کردم، زقت سلتو وقتی غسل میکنم انگشتر چیکار کنم؟ قال حوله من مکانه، از مکانش حوله بیارش این بر. الان متعارفه دیگه، انگشتر رو میارن یکم جلوتر دیگه، درش نمیارن، حول هم این مکان. خب این در غسل. بعد این آقای حسین ابن عبدالعلا میگه و قال فی الوضو، یه همین سوال در وضو هم بود، در وضو چیکار کنم؟ فرمود تو درهو به چرخانش. خب اینا مشکل تا اینجا نیست، از اینجا فن نسیتو، حالا اگر فراموش کردم، این غفلت محض دیگه، فراموش کردم که این را بچرخانم، همینطور غسل کردم و آمدم بیرون، وضو آمدم مشغول نماز شدم، فراموش کردم بچرخانم، این غفلته. حتی تقوم فی الصلاة، وقتی که وارد نماز شدم اون وقت که قنوت گرفتم دیدم ای بابا انگشترم تو دستم بوده، یادم رفته بود به چرخانم. حضرت فرمود فلا آمرک، من بد نمیگم نماز عاده کن، نماز صحیحه. هیچ وجه این روایت نداره الا قاعده فراغ در فرض قفلت محضه، نسیتو دی قفلت محضه دیگه، در حقش اصالت، در حق نسیان اصالت و عدم اذکریت معنا نداره. بگیم شما وقت که وضو میگرفتی اذکر بودی، میگه آقا من میگم یادم رفته به چرخانمش، اذکر معنا نداره. بله روایت دوم هم همینه که روایت محمد ابن علی ابن الحسین قال زاکان مع الرجل خاتمون فل یدورو فی الوضو و یحولو عند الغسل قال و قال الصادق فی النسیت. یه همون روایته که به صورت خلاصه آورده، لا تعاد در نماز در وضو نیست که الا من طهور، یه هم وسط نماز. خب در مصباح جواب داده از این بیان، فرموده که اگر منشأ سؤال در این روایت یا در این دو روایت این باشه که شک دارم آب میرسه یا نه، خب حضرت فرموده که به چرخانش، بعدم گفته اگر فراموش کردم به چرخه دنبالش، اگر فراموش کردم به چرخه پس شک دارم آب رسیده اینو چی کنم؟ حق با شما بود. اگر جهت سؤال شک در وصول الماء باشد، حضرت فرموده با این که غافل بوده اعتنا نکن، وجود صحیحه. ولیکن فرموده که معلوم نیست که منشأ سؤال جهت وصول الماء، از یه حکم تعبدی سؤال میکنه. آقا ما در غسل فرض بفرمایید انگشتر داریم، وظیفمون چیه؟ وظیفه خودی انگشتر چی کار باید بکنیم؟ نه برای رسیدن آب. مثل یکی از شما سوال میکنه ما تو دستمون انگشتر وقت قنوت میریم چی کار بکنیم؟ حالا بعضی ها عوام و ناس انگشتر رو میچرخونن، در قنوت میچرخونن دیگه، وجهی نداره. حالا میگم مثل این سوال میمونه. ایشان فرموده که سوال از جهت رسیدن آب نیست تا بگیم حضرت قاعده فراغ جاری کرده، اونم در غفلت محض، پس با اذکریت تنافی داره. نه، سوال از نف، از حکم نفس این انگشتر داشتنه. شاهدش اینه که حضرت در غسل فرموده تحویل کن، در وضو گفته به چرخون. خب اگر قرض رسیدن آبه، فرق غسل و وضو فرق نمی کنه که. این که در غسل فرموده جا به جا کن، در وضو فرموده به چرخان، این معلوم میشه که حکم نفس این انگشتره. یک کسانی که انگشتر دارن در حال وضو یه تکلیف ایجوری دارن. نتیجه این میشود دنباله این نسیتو، اگر فراموش کردم که این تکلیف، نه به رسیدن آب، اگر فراموش کردم این تکلیف رو امتثال کنم چه کنم؟ حضرت هم فرموده که خب مستحب بوده دیگه، لا آمر کنت، من امر نمی کنم از سر نوبر وضو بگیری، اون مستحب رو عمل نکرده دیگه. حضرت فرموده مستحب اینای درش میاری یا او فراموش میکنی؟ بله، ضرر به وارد میشه مستحب به این کار بکنی. اونم ندی، اونم در نمیارد، جا به جا میکنه. تنزعو نیست بابا، اون نزع میرسیم. سه چیز داریم: نزع و تحویل و تبدیل. بله، فرموده ای روایات ربطی، این فإن نسیتو ربطی به قاعده فراغ نداره. این نسیتو اگر ایجور بود، تکرارش میکنم، اگر فراموش کردم این کار را پس یقین ندارم آب رسیده یا نه، اگر ایجور بود حضرت قاعده فراغ جاری کرده. اما اگر معناش این باشه فإن نسیتو، اگر فراموش کردم بین تکلیف استحبابی عمل کنم، حضرت فرمود فلا آمرکه، ربطی به قاعده فراغ نداره. بله؟ مستحب دیگه، دو تا مستحب را حضرت فرموده، بعد اون میگه حالا پس اگر من فراموش کردم این مستحب، عیبی ندارم. مفهومش اینه، مفهومش اینه که اگر فإن نسی، نه مستحبه دیگه، فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاة، قید داره اگر که نه هنوز باز نشدی یادت آمد، از سر نو بروی وضو را با اون مستحبش انجام بده. مستحبه چی؟ مغایر با چی میشه؟
این حکم این طرف پا با اون طرف پا با هم ارتباط داشتن،
ارتباط دارن، ارتباط چی میفرماد؟ ارتباط تنگا تنگ دارن، چطور میفرماد ارتباط؟ حضرت فرمود حول ها تا در ها. بعد میگه پس آقا اگر فراموش کردم چیکار کنم؟ حول ها را یک تکلیف مستقلی را، تکلیف مستقلی حول ها، اصلا ادعای آقای خوین حول ها تکلیف مستقلی ها. یکی از مستحبات وضو انگشتردار در حال غسل تبدیل انگشترش هست، نه به قرض رسیدن آب، یکی از مستحباتشه. خب این فرمایش ایشون، ولیکن انصاف اینه که اینا عرفیت نداره. این که ایشون فرموده تو ذهن ما اینه بعید از فهم عرفه، ظاهر از سؤال خاتم در غسل و وضو ظاهرش قضیه رسیدن آبه، چون غسل رسوندن آبه، وضو اجرا ایصال الماء. وقتی سؤال میکنن از خاتم در وضو، چون خاتم مانع از رسیدن آبه، به ذهن میزنه که سألتو عن الخاتم فی الوضو، این سؤال کردم که خاتم را از جهتی آب بهش برسد در وضو چی کار باید بکنه؟ حضرت فرموده در غسل حول حول ها تا آب برسه، در وضو فرموده تا در ها تا آب برسه. اینا به قرض ایصال الماء، به ذهن این میرسه. اینی که ایشون فرموده پس اگر برای رسیدن آب بود چرا تغییر عبارت داد در یکی حول ها در یکی تا در ها؟ خب حالا تفنن در عبارت اولا، دو تا راه بوده دیگه، یکی حول و یکی تدر و تفنن، اونم آب بهش میرسه، اینم آب. بخواستن از اولش بفرمان حول و تدر و فرمود حول و دوباره با سوال کرد. خب بچرخونه شال، مثل که و حول و که گفتیم درست متوجه نشد، دوباره میگیم تدر. اولا، ثانیاً بله دیگه، حول هم جاش میاره جلوتر، تو در هم چرخوندش. خب ثانیاً که ایشون فرموده چرا در یک روایت حول های در یک روایت تو در، چرا حضرت در غسل فرمود حول ها، در وضو فرمود تدر ها، میگیم اصلا اینا که یک معلوس یک روایت باشه که شدی از باب جمع در روایت ها. در یه مجلس بود خب مثلا بعیده، اما اگر در دو مجلس ها ایجوره. قال سألت ابا عبدالله علیه الصلاة و السلام عن الخاتم اذا اغتسلت، قال حول من مکانه و قال فی الوضو. آقای حسین ابن عبدالعلا میگه و قال حضرت در وضو، کجا فرموده در وضو؟ نداره در همون مجلس که، شاید در یه مجلس دیگه سوال کرده در وضو که تو دره. این شاهد ایشان نمیتونه مقاومت بکند با اون استظهار عرفی، یک، و با اینکه بعیده، واقعا یه چیز بعیدیه که مثلا در غسل جابجا کردن مستحب به نفسیه، در وضو چرخوندن، این خودی حکم استبعاد داره، نفسیت در اینجاها استبعاد داره، ظهورش در طریقیت ظهور قوی هست. اینه که ما میگیم آقا روایات قاعده فراغ عامه، کل ما مضا من صلاته و طهور، همیگه گذشت دیگه، بر همون در بر گذشت ها صلوات، گذشت دیگه گذشت. ما میگیم این دوتا، این روایت خاتم مؤید همون اطلاقه، اینجا فراموش کردی گذشت، انشالله آب رسیده، وان که وقت هیچ التفاتی نداشتی، قافل محض بودی، ناسی محض بودی. بعد انشاءالله آب رسیده بنای شریعت. بله ما ادعایی داریم، میگیم بنای شریعت بر دیله. این که برگردیم از سر نو نماز ما رو بخونیم، برگردیم از سر نو، اینا کاری جهله. نماز خوندی تمام شد دیگه. بله کل ما مزامن، تا یقین به خلاف پیدا نکردی راحت اعاده نداره. کل ما مقامن صلاتک و تهورک فمز کماهو قاعدتان یا اقلائیتان، اون مهم نیست، یا تعبدیه، مهم اینه که قاعدتان عامه، قاعده عامه هر جا صدق کنه گذشت. فقط علم و بطل باید شک داشته باشی، فرض شک کرده دیگه، فرض رواد شک کرده. دو تا شرط داره قاعده فراق، بگذری و شک بکنی. ما کل ما مزا من صلات که و تورک فمز کماهو فرض شک. اصلا در بعض روایات خود روایات هم شک را آورده دیگه. هیچ خصوصیتی غیر از این دو قید نداره. یا بفرما قاعده فراق یک قید بیشتر نداره، شک بعد العمل. همین شک بعد العمل موضوع قاعده فراغ، هیچ خصوصیتی دیگری ندارد به خلاف اون چه که در مصباح فرموده گفته. نه باید یه جوری باشه که عسکریت محقق باشه، باید اصالت و عدم الخطا جاری بشود، وقت مبتنی کرده بر مبنایش مواردی را. در مواردی گفته اینجا جای قاعده فراغ نیست، مرحوم ناینی در اون موارد میگه هست. نگاش کنید مصبارا مورد مورد متعرض شده. فردا انشاءالله اون موارد را یکی یکی شروع میکنه.